أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إلى مغفرتك وفدت وإلى عفوك قصدت وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وسقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك و مالي بعد ان حكمت على نفسي الا فضلك. وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه اینجور بیان می کند که خدایا من چیزی که موجب مغفرت هم باشه نزد تو ندارم، چون این عبد گناهکاره. یک عرضه‌ای در مقابل خدا داشته باشه، در مقابل توقع عفو و مغفرت داشته باشه. به قول معروف ما یه وقتی می گفتیم ما بیایم یک حساب سپرده با خدا دایر کنیم. الان خلق الله خیلی دنبال حساب سپرده هستن دیگه، پولی جمع کنن بذارن بانک سودشو بگیره. خیلی هم سوال میشه از ما این سودا چجوره. حالا کسی پول داشته باشه، بانک هم بگذاره، سودم بگیره، سودم گفتیم اشکال نداره، اما یه مشکل وجود داره در مثل مملکت ما که تورم 40%، یک سال پولش رو بانک میگذاره، این 15% بهش میده. این فاصله 15% تا 40% رو بانک زامنه به این شخص. اون وقتی که پول گذاشتن در حساب، قدرت خرید و ارزش خرید این پول چقدر بوده؟ پول که همین کاغذ نیست، اون ارزش خریده که قیمت میده به پول، این کم شده پیش بانک. ولذا این سپرده گذاری های دنیا این مشکل هم داره. اگر پولی دارید خیلی دلتون رو خوش نکنه که تو بانک و سود میده. این سود نیست، این جزء ضرر رو به شما داره میده. این سودم که بده اصل پول با سودش تازه از اصل پولی که گذاشتید به مقادیری کمتره. این واقعیته. حالا نه در یک مملکتی باشه که اصلا تورمی نیست، بسیار خوب، یه درصدی. البته چون میدونی تو ممالک دیگه این پولای اینجوری بانک‌ها نمیدن. حالا ما راجع به اقتصاد و بانک خیلی حرف زدیم. در ممالک اروپایی شما پول بذارید بانک، خیلی زحمت بیفتن به شما بدن 1% میدن. وام هم که به شما میدن همین مقدار، 1%، 0.5%، 1.5%. من پیدا نکردم که الان باشه تو کشورهای اروپایی. بعضی جاها مثل ژاپن هم تورم منفیه، یعنی قرض که به شما میدن 0.5% کم میکنن بعدن ازش، یعنی میبخشن به شما، سودش هم 0.5%. حالا ما بیایم در مقابل این حساب‌های دنیایی، این سپرده‌های دنیایی که حالا سودی میخواد به ما برسونه، سپرده‌ای پیش خدا درست بکنیم. این سپرده فرق میکنه. سپرده پیش خدا اینجوره، حسابی با خدا باز میکنیم. گاهی از اوقات خب حساب رو بعد پول ریخت توش، همینجوری که نمیشه. گاهی از اوقات سعی کنیم یه کاری رو برای خدا انجام بدیم، روزانه، ساعتی. لازمم نیست کار خیلی بزرگ باشه، پرهزینه باشه. یک لبخند به روی یک مؤمنی بزنیم، لله لله. دست افتاده ای رو بگیریم، لله. یه کاری بکنیم برای خدا، اما کاری که جز خدا توش نباشه. چون به مجرد اینکه شراکتی پیدا میشه، خدا میگه انا خیر و شریک، من میگذرم از حقم، بری سراغ همونی که براش کار کردید. نه، برای خدا اینو بگذاریم تو اون حساب، یه حسابی داشته باشیم. اگر انسان حسابش با خدا قوی باشه، مثل اون کسانی که حساب بانکیشون قوی هست، عرضم به حضورتون که خیلی به خودشون میبالند، حسابش وقتی پیش خدا قوی باشه، اون وقت در روزگار و زاریات سراغ خدا که میره. اینجا امام سجاد که مقابل خدا ایستاده میگه خدایا من تو اون حسابم موجودی دارم، من تو اون حسابم اعتبار دارم، تو هم بیا برا من این کار رو بکن. این تو تبریز الان قبرش هم دایره، آین تبریزی ها و آذربایجانی ها مطلعن. یه حمالی بوده، حمال. خب حمال از نظر ما شغل پایینیه، در حالی که همه مشاقل عرضم به حضورتون که خوبه و مطلوبه. الکاد و علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. این بار میکشید، تو بازار داشت میامد. اینجا همین کنار بازار بالا خانه‌ای بود، یه خانمی جلو به پنجره ایستاده بود، بچه‌ش هم بغلش بود، داشت با بچه‌ش بازی میکرد، بچه کوچک. یک مرتبه این بچه از دستش رها شد، افتاد پایین. خب بچه از این ارتفاع بیفته پایین چیزی ازش نمیمانه. این آقای باربر و حمال با فاصله ای داشت میامد، متوجه شد مردم هم همه اونجا هستن، زن هم تا افتاد جیغ زد، همه هم دارن نگاه میکنن. یه وقتی در این بچه که افتاد، طبق قاعده این بچه باید صاف بیاد پایین دیگه، قانون نیوتونه درسته، صاف قوه جاذبه زمینه، صاف میکشه. دیدن به جای اینکه این بچه صاف بیاد زمین، منحنی شد، انحنا پیدا کرد. این بچه از بغل مادر که پایین افتاد کج شد، رفت تو بغل این باربر که با فاصله ای داشت می آمد. خب این غیر عادیه. خلق الله جمع شدن دور این باربر که تو از اولیاء خدایی، چنینی چنانی امثال اینها. اون باربر گفت نه، ببینید من نه از اولیاء خدا هستم، نه حساب خاصی دارم، یه عمریه هر چی خدا گفته انجام بده من انجام دادم، یه دفعه اینجا من به خدا گفتم خدایا این کارو برا من بکن، این بچه رو بیار تو بغل من نذار بیفته، و خدا هم کرد. این حسابه. ولذا این که امام سجاد می‌فرماید لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک، برای اینکه دست ما خالیه از کارهایی که برای خدا باشه، دستمون خالیه. این مسئله ایست، توجه داشته باشیم. ما یه قدری هم به خاطر خدا حرکت کنیم، به خاطر دنیا حرکت میکنیم، به خاطر مقام حرکت میکنیم، به خاطر جهات دنیوی و مادی حرکت میکنیم، یه قدری هم به خاطر خدا حرکت کنیم. پیش خدا حساب داشته باشیم و حسابمونم قوی باشه. حساب قوی پیش خدا قابل بالیدنه، نه حساب بانکی قوی. امام صلوات الله و سلامه علیه لی می فرماین ولیس اندی ما یوجب لی مغفرتک ولا فی عملی ما استحق بهی عفوک. حالا من تقاضای عفو بخوام بکنم با چه رویی؟ از وقتی خودم رو شناختم، گناه کردم، در مقابل تو حرکت کردم، حریم تو رو شکستم، حالا که به سختی خوردم میگم خدا با چه رویی بیام سراغ تو؟ و مالی بعد ان حکم تو علی نفسی الا فضلک. وقتی من کلاهمو قاضی کردم، خودم نشستم سنجیدم خودم رو که تو مقابل خدا چی داری، خدا با تو چه کرده و تو با خدا چه کردی، سنجیدم. لازم نیست فقط قاضی برای مردم باشیم، گاهی قاضی برای خودمون باشیم. حاسبو قبل ان تو حاسبو که داریم، حتی دلیل داریم هر شب وقتی بخواید بخوابید محاسبه کنید کارهای روزانتون رو، محاسبه کنید. اگر ما محاسبه کنیم میبینیم در مقابل خدا هیچی نداریم، فقط فضل خدا باقی میمونه. عدل نه، فضل. ما دعا میکنیم، تو قنوت میخونیم ربنا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. عدل مصیبت داره، فضل نه. خدا هم اهل فضل و کرمه. ولذا امام سجاد می‌فرماید خدایا من بنده چشمم دنبال فضل توه، نه دنبال عدل تو. عدل تو در کل عالم ساری و جاری است، اما نسبت به من این عدالت رو بالا غیرتن اعمال نکن، چون اگر عدالت رو اعمال بکنی کلاه من پس معرکه است، من از دست رفتم، منو با فضلت بیاد و معامله با من بکن. این درخواستی است که وجود مقدس امام سجاد دارن و مالی بعد ان حکم تو علا نفسی الا فضلک، وقتی قضاوت کردم خودم اعمال خودم رو در مقابل تو سنجیدم، کارای تو رو دیدم، کارای خودم هم دیدم، تعاملی بینش نیست، چیزی نیست بخوایم بده بسون کنیم، معامله داشته باشیم، معامله بده بسونه، چیزی میگیرن چیزی میدن، من چیزی ندارم که بدم در مقابل داده تو، ولذا فقط باقی میمونه فضل تو. من چشمم به فضل تو هست نه بیشتر. فصل علی محمد و آله و تفضل علی، صل علی محمد و آله. ولذا برای تقرب پیش خدا اینم داریم، وقتی میخواید دعا کنید اول صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. خواستتون رو بگید، بعدش هم با صلوات بفرستید. چرا؟ برای اینکه این صلوات دعای مستجابه. خدا وقتی چند تا کار ازش میخواید یه کاری محبوب بشه، اون وسط اون کار دیگه هم حل میشه. ولذا اینجا آقا میفرمایند فصل علی محمد و آله و تفضل علیه. خدایا صلوات بر پیغمبر و آل او بفرست و نسبت به ما تفضل کن. بعد از صلوات این تفضل رو درخواست میکنه وجود مقدس امام سجاد. خب مجلسمون متبرک شد و نورانی شد به کلام نورانی آقا امام سجاد. اما بحث ما این بود که آیا اصالت و صحه در عقود و ایقاعات چجور جاری میشه، در چه حدی جاری میشه؟ چون مسئله این از بحثی که داریم این است که آیا اصالت و صحه جاری میشود اگر ما شک کردیم در صحت عقدی یا ایقاعی مطلقا. میخواد شکی که ما داریم در نفس عقد باشه، میخواد شک ما شروط عقد، یعنی میخواد شک ما در شروط متعاقدین باشه، میخواد شک ما در شروط عوضین باشه. کلن اگر شک کردیم در جایی، در نقطه‌ای در عقد و ایقاع، آیا اصالت و صحه میاد در اینجا؟ این شکی که ما در عقد داریم حمله بر صحت کنه و بگه بنا رو بر صحت بگذار. حالا آیا لازمه که این شک ما مطلق در شرایط عقد، در شرایط متعاقدین و متعاملین یا شرایط عوضین مطلق این اصالت و صحه مطلق جاری میشه، یا اصالت و صحه جاری میشه فقط در شرایط عقد؟ اگر شک کردیم که این متعاقدین شرط لازم رو داشتن یا نداشتن، اصالت و صحه جاری نیست. شک کردیم عوضین حائز شرط بوده یا نه، اصالت و صحه جاری نیست. این مبنا و مختار مرحوم محقق نائینی است که فقط اصالت و صحه در شروط نفس العقد جاری میشه. یا اینکه قول سومی در اینجا هست که این اصالت و صحه جاری میشه در شروط عقد و شروط متعاقدین، اما اگر شک ما برگشتش به شروط شرعی باشد در متعاقدین و در عوضین، نه در شروط عرفی. آخه یه شرط های عرفی داریم به قول معروف غیر از شرط شرعی. ولذا اینو مرحوم شیخ میفرماید، ما در اصالت و صحه شکمون اگر جایی باشه که احراز میکنیم شروط عرفیه رو، مثل اینکه عوضین باید مالیت داشته باشن مثلا، یا اینکه متعاقدین باید مالک باشن، اینا شروط عرفیه است به اصطلاح، فقط شرعیه نیست. این شروط عرفیه رو اگر احراز کردیم و شک کردیم که آیا این متعاقدین یا عوضین شرایط شرعی رو داشتن یا نداشتن نسبت به شروط شرعیه، ما میایم در اینجا اصالت و صحه جاری میکنیم. این قول سوم هست. در اینجا قول ارزم بزرگ تو که دیگری هست که بله، حالا اون قول دیگر بعد میاد. یمکن ان یقال، این سه تا قول رو داریم. یمکن ان یقال در اینجا اگر مدرک اصالت و صحه برای ما همون جور که گفتیم سیره عقلائیه باشه، یعنی سیره عقلائیه ما جاری میدانیم، مدرک ما اینه. حالا شک کردیم در این عقود و ایقاعات، شکمون هر کجاش بخواد باشه، در شرایط عقد، در شرایط متعاملین و متعاقدین، در شرایط عوضین، اگر ما دلیل رو سیره عقلائیه گرفتیم، شک در صحت در هر کدوم از این موارد بکنیم، حمله بر صحت بکنیم. چرا؟ برای اینکه عقلا به ما هم عقلا، خب ما داریم میبینیم خودمون این معامله رو وقتی میخوان بسنجن، اینجا آیا میگن این عقد شرط داشته شرایطش رعایت شده یا نه، اصالت و صحت جاری کنن. اما اگر شک داشتن در شروط متعاقدین یا در شروط عوضین، میرن فحص میکنن عقلا، سوال میکنن. من خانه میخوام بخرم، میرم از اون کسانی که قبلا این خانه رو به این آقایی که میخواد خانه رو به من بفروشه، از این عقلا رفتن سوال کردن، عقد درست، اما تویی که به این بابا فروختی، به اصطلاح این شرایط شرعی رو رعایت کردی نکردی، این عوضین شرایط شرعی داشته، فحص میکنن عقلا، یا در بازار معاملهی که واقع شده حمله بر صحت که میکنن، یعنی همه جهاتش رو حمله بر صحت میکنن، همه جهاتش رو، نه اینکه اختصاص داشته باشه فقط به شروط عقل، بگیم در شروط متعاقدین میان فحص میکنن، میرن بازجویی میکنن افراد رو، تجسس میکنن ببینی این معامله چجوری بوده، کسی برده خورده چی شده، نمیکنن این کار رو. در اینجا بل یمکن ان یقال، که اینجا میخوایم وارد یه حرف دیگری بشیم، از بزرگی نقل کنیم، اینجا بیایم بگیم همین مقدار که ما احراز کردیم انشاء بیع رو یا انشاء ایقاع رو، که این در مقام انشاء داره انشاء میکنه این بیع رو، ما بیایم حمله بر صحت کنیم. اگر احراز کردیم، یه وقت حرف میزنه همینجوری، احراز نکردیم داره انشاء میکنه، حتی صورت انشاء هم باشه کفایت میکنه، حالا میایم میگیم اگر در مقام انشاء باشه کفایت میکنه، انشاء بیع میخواد بکنه، همین کافی باشه در حمله بر صحت نسبت به همه موارد و همه جا، چه شروط عقد در بیع، در نکاح همین جور هست، در غیر اینها. ولذا ما بحثی که اینجا در سیره عقلا داریم این است که عقلا نمیان جدا کنن شرایط عرفیه و شرایط شرعیه رو، مثل کاری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرده. از نظر عقلا شرایط شرعیه که موضوعیت نداره، هر معتبری هر شرطی میخواد میتونه بگذاره، شرایط عقلاییه که همون شرایط عرفیه بهش میگیم، این شرایط عقلاییه که خود عقلا میان منظور میکنن، اگر شک کردن که این آدمی که داره انشاء میکنه بیع رو یا انشاء میکنه نکاح رو، آیا این شرایط عقلاییه شرایط عرفیه داره یا نداره، اصلا حمله بر صحت رو اینجا درست کردن. اگر ما احراز بکنیم داره، جای حمله بر صحت نیست، احراز بکنیم نداره، جای حمله بر صحت نیست. جای حمله بر صحت جاییست که شک داشته باشیم، نمیدانیم این آقایی که اینجا داره انشاء بیع میکنه، انشاء نکاح میکنه، این شرایط رو در نفس عقد، در متعاقدین، در عوضین رعایت کرده یا نه. در اینجا جای اصالت و صحت هست به مقتضای سیره عقلا. حتی مثل مرحوم محقق کمپانی رضوان الله تعالی علیه، محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، آمدند در اینجا نکته ای فرمودند. ایشون میفرمایند که همین مقدار که عرض کردیم احراز کنیم مجرد انشاء بیع را یا نکاح را، همینو احراز کنیم، اینجا بعد شک بکنه اصالت و صحت جاری میشه. این فرمایشی است که ایشون داره. بلکه خود مرحوم محقق اصفهانی در منتهى درایه خود ایشان ملتزم شده که اصالت و صحه جاری میشه حتی اذا لم یحرز کون الانشا به قصد الجد. حتی اگر احراز نکنیم انشا به قصد جده، نمیدانیم داره شوخی میکنه، مسخره بازی میکنه یا جدا انشا میکنه، اینجا هم شک داشته باشیم اصالت و صحه جاری میشه. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه عقلا، وقتی سیره عقلا هست که ایشون هم همین سیره رو تقویت میکنن به عنوان دلیل اصالت و صحه، میفرمایند وقتی که عقلا به ما هم عقلا میان نگاه میکنن کسی فی مقام الانشاء هست، نمیخواد احراز کنن جدیت در انشاء رو، کسی در مقام انشاء واقع شده، مقام فروش جنس رو گرفته دستش، در مقام فروش واقع شده، تو محضر سند خونه رو گرفته دستش، در مقام فروش به او هست. همین که در مقام انشاء باشه، هر شکی که در اینجا در شروط بشه حمله بر صحت میکنن. این رو مرحوم حاج‌شیخ میفرماید. فرمایش مرحوم حاج‌شیخ با سیره‌ای که عقلا دارند این کاملا تطبیق میکنه، این کاملا تطبیق میکنه. چرا؟ برای اینکه عقلا همون جور که عرض کردم در بازار معاملات عقلایی که آیا میرن استنتاق میکنن از افراد که تو این انشائی که کردی، بعت و اشتری تو یا انکه تو که گفتی، واقعا جدی بودی یا شوخی میکردی؟ هیچ کس میره سوال بکنه از کسی که معامله میکنه این رو سوال بکنه؟ نداریم در سیر عقلا. عقلا در بازارهاشون کسی معاملهی داره انجام میده، همین انشائی، نه انشاء رو احراز کنیم، فی مقام الانشاء اگر بود اینو کافی میدانیم. ولذا این جنسی که رفته این بقال، حالا ما شاهد بودیم کلی این جنس رو رفت خرید اوبر تو بقالیش، ما دیدیم ازش میخریم، نمیریم استنتاق بکنیم اونی که بهش فروخته قصد جدی داشته یا قصد جدی نداشته باشه، در مقام انشاء بوده کافیه. حالا اگر ما بیایم مدرک اصالت و صحه را سیره عقلایی بدونیم، همین جور که ما عرض می‌کنیم مرحوم محقق اصفهانی حاج‌شیخ می‌فرمایند، این سیره را اگر بخوایم بسنجیم و مدرک سیره باشه، این اختزار رو داره. فرق نمی‌کنه شرایط، شرایط عقد باشه، شرایط متعاقدین باشه یا شرایط عوضین باشه، کما این که فرق نمی کنه شک ما در شرایط عرفیه اینها باشه یا در شرایط شرعیه اینها باشه، اصالت و صحه در همه این موارد جاری میشه. و مثل مرحوم میرزا رضوان الله علیه، مثل مرحوم نائینی یا مرحوم شیخ، علت این که آمدن، دیروزم اشارهی کردیم، علت این که آمدن مثل مرحوم شیخ بفرمایید شرایط عرفیه رو باید احراز بکنه، بعد شک در شرایط شرعیه داشته باشه، یا مثل نائینی که میفرماید باید این شک در شروط عقد باشه، شروط متعاقده نه، شروط عوضه نه، اینها دلیل عمده اصالت و صحه را سیره عقلاییه نمیگیرن، بلکه عمده دلیل اجماع. خاطرتون هست بیان شیخ وقتی عرض می کردیم، شیخ نهایتش بعد از اینکه اجماع رو میاد و حکایت می کنه، بعدن می فرماید دلالت عقل مستقل، سیره نمی فرماید. در اونجا اجازه بفرمایید، وقتی که دلیل اجماع شد، اون وقت اینجا حرف درش پیدا میشه. آمدن گفتن نگاه می کنیم به معقد اجماع، این معقد اجماع، قائلین به اجماع آمدن قائل شدن به جریان اصالت و صحت در شروط عقد. این شروط عقدی گفتن ما اختصار میکنیم بر همین ظاهرش، ممکنه در شروط عقد اینها اراده داشتن شروط عوضه این را، ممکنه اراده کرده باشن شروط متعاقده این را، کلی گفتن، اما ما نگاه میکنیم به معقد اجماع. اگر اجماعمون ثابت شد معقدی داشته باشه، چون در معقد اجماع فقط شروط عقد ذکر شده، چون این ذکر شده شروط متعاقده این رو میگذاریم کنار. این استدلالیست که شیخ داره، مرحوم نائینی داره، و یا مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه که آمدن در اینجا می فرمایند در مورد اصالت و صحه ما میایم جای اجاره میکنیم که شروط عرفی احراز بشه. چرا؟ معقد اجماع رو دیگه کار ندارم، چون شیخ هم آدم دقیقی است، میفرماد این معاقد اجماع مثل ادله لفظیه نمیشه به اطلاق عمومش تمسک کرد. اونجا بیان قدر متیقن میگیرن، میگن خب این دلالت مرتبه بندی داره. آیا شروط عقد این یه مرتبه، مرتبه بالاتر شروط متعاقدینه، مرتبه بعدی شروط عوضینه، چون دلیل ما اجماع و لبی هست، ما میایم در اینجا میگیم شرایط همه اینها رو میگیره، اما شرایط شرعیه رو میگیره نه شرایط عرفیه رو، قدر متیقن میگیریم. کما این که مثل مرحوم نائینی هم اینجا باز این قدر متیقن رو بهش توجه فرموده، شروط عوضین، شروط متعاقدین یا شروط عقد. چون در معقد اجماع شروط عقد، ما نمیگیم معقد اجماع حجت هست مثل اطلاق و عمومی که در اخبار و ادله لفظیه هست، اینو نمیگیم، اما میگیم در اینجا شروط عقد مسلمه، نسبت به شروط متعاقده یا شروط عوضین شک داریم، قدر متیقن میگیریم از این اجماع. ولذا اصل اشکال برمیگرده به این که ما مدرک و دلیل اصالت و صحه رو چی بگیریم. اگر مدرک و دلیل اصالت و صحه سیره عقلاییه شد با این عرضی که کردیم، اینجا دستمون بازه، اینجا هیچ کدام از این شرایط با هم فرق نمی کنه. اگر ما آمدیم شک کردیم در صحت عقد به صرف کون شخص، کون الغیر فی مقام الانشاء، حتی احراز انشاء جدی، حتی احراز فعلیت انشاء هم نکردیم، در مقام انشاء که بود به فروشش بیعش میاییم، این اصالت و صحه رو در همه موارد شک جاری میکنیم، این دستمون از این جهت باز میشه. و علت این که تفاوت میفته بین اون چه که ما میگیم و مرحوم شیخ و مرحوم میرزای نائینی میفرمایند، این جهته که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این مقوله رو، البته ایشون خیلی وسیع میفرمایند. حالا شما بفرمایید. چی؟ سیره. حالا بله بله، بسیار خوب. شما باشه بسیار خوب، شما نسبت سنجی میخواید بکنید دیگه، نسبت سنجی میخواید بکنید. اینجا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اینجا اولا اگر نسبت سنجی میخواید بکنید، عکس حرف شیخ رو باید بزنید. چرا؟ چون اول مرتبه اول عوضینه، بعد در مرتبه بعد متعاقدین پیدا میشن، در مرتبه بعد از متعاقدین عقد پیدا میشه. اینجا قدر متیقن از این ور باید بگیرید، درست شد؟ در اون وری، درسته یا نه؟ ما اینجا مسئله‌ای که داریم، توجه فرمان که حالا فرمانشی هم که ایشون کردن قبلا جواب دادیم، ما مسئلمون در اینجا اینه، سیره عقلائیه در اینجا داریم. در سیره متشرعه که آقایون آمدن استناد کردن، در سیره اولا سیره عقلائیه، سیره متشرعه، اجماع، شهرت، همه اینها دلیل کشفیه. اینو گفتیم در اصول جاشه، دلیل کشفیه. یه وقت ما دلیل لفظی داریم، یه وقت دلیل عقلی داریم، یه سری ادله کشفی داریم، یعنی با این ادله کشف میکنیم رأی معصوم را، درست شد؟ سیره یا عقلایی از ادله کشفی است. چرا؟ برای این که اگر عقلا سیره داشتن و از نظر ما ردعی پیش شارع نبود، در عمومات و اطلاقات شارع گشتیم، ردعی رو استفاده نکردیم، این کشف میکنه از نظر شارع در اینجا، کاشفه. نسبت به سیره همین معنا هست، سیره متشرع، اما گیری داریم. گیر عبارت از این است که در سیره متشرعه چه مقدار شما میتونیم احراز کنیم؟ سیره زمان خودمون، این که فایده نداره. سیره متشرعه در زمان ما این باشه، ممکنه متشرعه مستندن به فتوای مراجعشون آمدن این مطلب رو میگن، الان سیره مدرکیه. این سیره زمانی کاشف هست برای ما که در زمان ما که هست، در زمان قبل از ما هم باشه، قبلش هم باشه، سیره مستمره باشه الا عصر المعصوم، که مطلب رو ببره در مرعا و منظر معصوم و معصوم هم هیچ انفعالی نسبت به این نداشته باشه. این سیره متشرع این میشه، درست شد؟ ولذا اجماع باشه یا سیره متشرع باشه، ما اگر شک کردیم در میزان دلالتش قدر متیقن میگیریم، اما در سیره عقلائیه، سیره عقلائیه دم دستمون هست، ما در سیره عقلائیه سیره مستمره نمیخوایم. ببینید فرقش اینه، نمیخوایم بگیم سیره مستمره عقلائیه، چون عقلا ما گفتیم سیرهشون تفاوت میکنه در طول زمان، کامل میشه، سیره فرق میکنه. ما الان سیره عقلا یعنی افراد اسواق بزرگ بین المللی، اسواق دنیا رو نگاه میکنیم، عقلا هستند دیگه، عقلا به ما هم عقلا، اینا که دارن عمل میکنن چجور عمل میکنند. وقتی میخوایم اعتبار این سیره رو از نظر شرع بسنجیم، خود حد سیره عقلائیه رو در اسواق، نه اسواق مسلمین، اما از مسلمین، وقتی این سیره اونها رو دیدیم، اون وقت میسنجیم با اطلاقات و عموماتی که از شرع داریم. این سیره الان عقلا اگر با اون عمومات و اطلاقات شرعی منافات نداشت، اینجا احراز امضا میکنیم. همین معنایی که مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه، خدمت شما دیروز پریروز بود عرض کردم، مرحوم صاحب عروه تصریح میکنه، میفرماید یه معاملاتی هست بعد از شارع پیدا شده. خب معامله با سیره عقلایی است دیگه، اقتصاد عقلاییه. معاملاتی بعد از زمان شارع پیدا شده، در عصر ما بیمه پیدا شده، زمان شارع که این حرفا نبوده. خب ما اینجا میخوایم بسنجیم اعتبار شرعیش رو، چجور بسنجیم؟ مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میفرماید که ما نگاه میکنیم اطلاقات و عموماتی که از شرع داریم، تجارت الانتراس امثال اینها، این عمومات و اطلاقات رو میایم تطبیق میدیم به این سیره‌ای که الان پیدا شده، اگر منافات نداشت این رو کشف میکنیم، عدم رد اشاره، امضا اشاره رو که شارع باش موافقه. ولذا و ما این بیان مرحوم صاحب عروه رو که در معاملات فرمودن، ما در حقوق هم میگیم حقوق عقلائیه، یه حقوقی داریم شرعیه مثل حق شفعه، یه حقوقی داریم عقلائیه مثل حق تألیف، حق اختراع، حق نشر، اینا حقوق عقلائی زمان شارع نبوده، بعدن پیدا شده. خب ما با عمومات و اطلاقاتی که داریم میسنجیم و حکم میکنیم که چی؟ که اینها شارع تأییدش میکنه. ولذا این که شما میفرمایید اگر سیره باشه اینجور، سیره جهت استدلالیش سیره عقلا با سیره متشرعه تفاوت میکنه. در سیره متشرعه چون سیره مستمره میخوایم، هر چه شک کنیم در مراتبشه، اونجا باید قدر متیقن بگیریم مثل اجماع. اما در سیره عقلا قدر متیقن نمیخواد بگیریم، به حساب این که سیره در مرعا و منظرمونه، ما این سیره‌ای که الان بین عقلا می‌بینیم می‌خوایم بسنجیم، نه اون سیره‌ای که هزار سال پیش بوده. توجه فرمودید؟ این سیره، خب با چیه شر بسنجیم؟ با عمومات و اطلاقات شر می‌سنجیم. وقتی سنجیدیم اگر منافات نداشت حکم به امضا می‌کنیم. این خیلی مسئله مهمیه. این بیان مرحوم صاحب عروه نشون میده اوج درایت و فقاهت مرحوم صاحب عروه، خیلی قوی حرف، عنایت بهش داشته باشی. خب بله، ما برگرد، بله ما برگردوندیم، بسیار خوب، اجازه فرمایید بله. ما اگر احسن تو، اگر ایشون نظرشون این باشه که شما میفرمایید، اون وقت اشکال بر ایشون آکد میشه، اقتضای سیره این نیست. توجه فرمودید؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه، حالا در رسائل اون چه که برمیاد، هیچ وقت سیره رو به عنوان یه وجه مستقل بهش استدلال نمیکنه، اما لابلای کلماتش، اجازه فرمایید این در ذهن مبارک شیخ هست، اما به عنوان دلیل، ببینید اجماع رو ذکر میکنه، سیره مسلمین رو ذکر میکنه، العقل المستقل، عقل مستقل غیر سیره عقلاست. آخ اجازه بفرمایید، تحلیلی که میارید اشکاله. ببینید ما شیخ خیلی بزرگه، ما بچه طلبه که حق اینجوری اشکال کردن بر شیخ نداریم، اما عقل مستقل که شیخ میگه، اونجا معنای اختلال نظام اونجا فقط اثرش چیه؟ این است که عقل، من عرض کردم روز خدمتتون، عقل میاد، عقل که ما میگیم دلیل، عقل مستقل یه عقل عملیه، یه عقل نظری، غیر مستقل رو کار نداریم، مستقله. در عقل عملی شما غیر از قبح ظلم و حسن عدل دارید، ولذا اختلال نظام که میگه از باب این است که ظلم درست کنه، توجه فرمودید، این در اون مقامه، نه سیره. سیره در بعضی از کلمات ایشون لابلا ذکر میشه، اما حق این بود که مرحوم شیخ به جای عقل مستقل سیره رو می آورد به عنوان دلیل. عقل مستقل با یه پله کمک باید دلیل بشه، خودش دلیل نیست. چون اختلال نظام عقلایی ظلمه، عقل نهیش میکنه، درست شد؟ اینه. اما سیره عقلایی خودش دلیلی است که مباشرتاً میاد میگه بابا این درسته، اینجوری، این اشکال میشه بر شیخ. به هر حال این هم یک جهت در این معنا که بحث بعدیمون این است که در اقوال و اعتقادات آیا اصالت و صحه جاری میشه یا نه. و السلام علیکم.